أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتلي لنفوسنا وشفيع ذنوبنا هذا القاسم المصطفى محمد بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. محضر مبارك سربران معظم وزان عالی قدر توفیقیست که ادامه آیات سوره مبارکه توبه قرائت رو که در این انجمن فهمی کردیم ادامه بدهیم و محضر مبارکتون تقدیم شد. تا نیازده هم مطالب این سوره مبارکه رو در نومت های قبل بازگو کرده و الان از آیه دوازده هم ادامه مطالب رو مطرح میکنم. گفتیم که سوره مبارکه توبه یا براعت برهای سوره تعیین کننده است در تاریخ اسلام، به دلیل اینکه با نزول آیات نخستین این سوره مبارکه و کلن این سوره شریفه دیگه تعیین تکلیف شد برای پیغمبر مجرد اسلام و حجت و مشرکین جزیره العرب تمام شد. دستور اون برخورد شدید و عجیب رو خداوند صادر فرمود و از ضرب العجل چهار ماهی تعیین شد که اینها در سه نوبت قبلی که در این سوره سخنگفتی مطرح کردیم. اونگاه پاس داشتن این که این حرمت رو مسلمانان پاس دارند که اگر کسی از این مشرکان دوست می‌دارد بیشتر با حقایق اسلامی و معرفت دینی آشنا شود، این فرصت لازم رو در اختیار رو بگذارید به نحر و مدر مشتکی استجاره که فجر بود. اینها در عین این که ممکن است محدودن هم باشند به اینها فرصت بدید بیان یه مطابقه خوبی در میان شما مسلمانان نسبت به اسلام داشته باشند و در مدتی که دوران تحقیقات خودشون رو میگذرانند کاملا مسئول از جامعه اینها و وجودشون. و اونگاه بعد از این که خوب مدرسی خودشون رو تمام کردن با امنیت کامل به مقصد برسانید اینها را، بعد ببینید چه موضعی میگیرند. اگر موضع موافق گرفتن که فبه المراد و اگر احیانا از درجه یاد جنگ آمدن اونگاه چون صورت اول با اینها در آویزید و مبارزه کنید. و این نکته خیلی مهم نیست که در نوبت قبل خدمت دوستان گفتن این قانون اجاره در فرصت متعاملاتی خیلی بحث مهمی است که خداوند این رو مطرح می کند و از نکات درخشان تاریخ سنت اسلام و مسلمان است. اونگاه فرمود خداوند صبحان کرده اینها برهان آمدند و بازگشتند. اون شق بازگشتن اینها فانتاب و مقام و صلاح و آتر و زکا اخوام بکن فدین همین هایی که در آنه قبلی فرمودون این هایی که حرمتی ندارند باهایی ندارند با این ها به مبارزه برگیزید اگر آمدن فر اخوان رو کن فردین رابطه یا فوبت با شما خواهند داشت. سمیمان خیلی ارتباط رو با همین ها برقرار کنید که معیار فصل و وصل در اسلام چیزی نیست جز ایمان. خب تا این فراز گفتیم و گذشت به دنبال و باز اون طرف قضیه و این نکسو ایمانه هم یعنی بعد عهده اگر بعض از این مشرکین و دشمنان با شما تعهداتی بستند، تعهد محترم است، برها به در پیمان عدن و مبارزه بستید، اینها رو پاس بدارید و محترم بدارید که اینها گفته شد باز تکرار میشه با اضافات. اما اگر آمدن به اینها پیمانشون رو شکستن، این پیمان شکنی از سوی مشرکان اگر آغاز شد، به نکسو ایمان هم نقص شکستن، ایمان هم تعهدات و پیمان ها و یمین ها، من بعد عهد، بعد از این که با شما عهد بستن، خود کلمه عهد همون تعهدات است، پیمان هاست باستن، و تعنو فی دینکم، و دیدید که این ها در دین شما تعنی می کنند. کلمه تعن از تعن و رومح می آید، یعنی اصلا زدن نیزه رو و کسی رو زخمی کردن با نیزه رو در کلام عرب تعن میگن، به اون کس مطعون نامیده می شود. اگر اینها دارن تعن در دین شما می کنند، یعنی لطمات و ضربات در پیکر این دین می زنند، پیمان شکنی کردن و مبارزه با شما هم می کنند، خب این در جای خود مشخص شده است. گاهی کسانی هستند که اینها هیچ سر اسلام ندارن، مسلمانی رو هم نمی خواهند، پیمان با اسلام هم ندارند، اما جنگ با اسلام ندارند، به اینها کافر حربی گفته نمیشه. به اصطلاح آقایان فقها اینها محدور الدم نیستند. بحث در اونجاست که به نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم، اینها پیمان شکنی میکنند و مبارزه فرهنگی دارند با شما میکنند، یعنی دارند لطمه میزنند و ضربه به پیکر دین شما میزنند، هر دو با شما دارن میکنن، حال یا در میدان ندب یا در میدان تبدیلاتشون. در این صورت فقط و همین مثل کفر، اینجا دستور بتان و مبارزه به پیغمبر مکرم اسلام و مسلمانان صادر میشن که در چنین شرایطی فقط و همین مثل کفر با اینها به ندب در فیزید منطقه تردیر تردیر لطیفیست. فرمود مقاتله کنید با ائمه کفر. خب کلمه ائمه جمع امام است، امام جلوداران و پیشوایان. نفرمود اینجا مطلق کفار رو با اینها مقابله کنید، فرمود با ائمه کفر مقابله کنید. نکته نکته اصولی و عقلانی دقیقی است. در حال همیشه چه در رابطه مثبت و خیر، چه در میدان باطل و منفی، این نقش جلوداران است که بسیار مهم است. ببینید شما پیامبران الهی در وقتی که میخوان سازندگی خودشون رو شروع کنند و تبلیغات خودشون رو شروع کنند، هم همین کار رو میکنند. خداوند سبحان به موسی میگوید از همه را فرعون انه ترا، آقای موسی برید کار رو از فرعون شروع کنید، برید اول اون رو توصیه کنید و اصلاحش کنید، اول با او صحبت کنید. نوعا انبیاء الهی همیشه سراغ پیشتازان و جلوداران جامعه می‌رفتند، حالا یا جلوداران سیاسی یا پیشتازان و جلوداران علمی در هر جامعه‌ای، ابتداعا با اونها صحبت می‌کردند، ابتداعا باید با سحره مصر صحبت کرد، ابتداعا باید دانشمندان علم پزشکی و جناب عیسی مجابشان کنند، در اون زمان نبی مکرم اسلام وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی اطلاعات سراغ پیشتازان به جلوداران میدان سیاست و اون ملت قوم خودش باید برد ابو لهبها و ابو جهلها و ابو سفیانها رو مخاطب قرار بدهد و اون کسانی که در میدان همون فصاحت و بلاغت عرب و شعر چیز میدانند، نابغه زبیانیها رو، کعب بن زهیرها رو، زهیر بن ابی سلماها رو، افشاها رو، و این کسانی که به اصطلاح برای خودشون پیشتاز میدان دانش خاص خودشون در اون زمانه. پس این یه اصل اقلانیست، نقش جلوداران همیشه قابل تأمل و قابل توجه است. در اینجا هم فرمود فقاتل و اهمت الکفر، شما اگر اون پیشتازان حرکت رو بزنید بزنید اون حرکت میخواهد. این یه برحال واقعیتیست که اگر در پاره این از فرمایشات مثلا امیر المؤمنین علیه السلام برای این سن ازا صلحا و صلحت الامه و ازا فسدا و فسدت الامه از عمراء و علماء دو گروه هست، که اگر این دو گروه صالح باشن جامعه صالح میشن، اگر فاسد باشن جامعه فاسد میشن. جلوداران سیاسی حکومتی و جلوداران علمی و فرهنگی، العلماء و الامراء. چرا؟ چون اینها نقش سازنده و کلیدی در جامعه و در حرکت ها برای اینها که تحقیق می کنن، اینها که خط می دن، اینها که جهت می دن به جامعه، لذا نقش اینها خیلی مهم است. همینطور می بینید خب از باب عقوبت و مسئولیت و فضیلت هم که مطرح می شود، همینطور این نقش پیشوای خیر و فضیلت و ثوابی که او می برد با اون کسانی که رهبران را هستن که نیست، سوابی میبرد به تمام فضیلت اون کسانی که پشت سر شرکت میکنند، یک امام الخیر. و همینطور که یک امام الشر عقوبتی دارد به نسل سلیل کلمات معصومی به مقدار تمام اون کسانی که من سن و سنت سیعه فعلیه مثل و وزر من عمل بها الی یوم القیامه، یک پیشتاز حرکت سوء به مقدار وزر تمام کسانی که پشت سرش اقتدا میکنند تا قیامت وزر و گناه میبرند و خداوند عقوبتش میکنه. پس این خیلی مهمه. لذا در اینجا قرآن فرمود تواصل و ائمه الکفر ابتداعا پیشتازان رو در ماجرای جنگ جمل وجود مقدس امیرالمومنین، چون این جنگ حالت خاصی داشت، در این جنگ وجود مقدس امام بیشترین دقتها و ملاحظه ها رو مبذول کردند، یعنی این برخلاف نهروان بود، برخلاف صرفین بود. این فرق میکرد مثلا فضای جنگ جمل به دلیل اینکه برخان صحابی نامی پیغمبر مثلث اصلی این نبردن به این مقاتله طلحه، طلحه بن خیلی، زبیر بن عوام و اون هم عایشه ام المؤمنین، یه مثلثی هستن که اومدن مقابل حجت بامده الهی صاحب مقام ولایت و کبرا امیرالمومنین ایستادن. مثلا خیلی امام در این جنگ دقتهای فوق العادهای مبذول میکردن و زبان نظمی کردن از حالات جمل به مناسبت تفسیر خدمت عزیزان. مثلا در این نبرد امام مؤکدا خواستند، بارها خواستند از سربازانشون که ابتدا نکنند، لا تبدعوا بالقتال، شما شروع نکنید، بگذارید بزنن، شما دفاع کنید و همین کار رو میکردن. تمام هم امیرالمومنین تو این نبرد این بود که جلوداران نبرد رو از صحنه خارج شد، یعنی فرمود بگذارید من چشمم در چشم زبیر بیفته، با زبیر صحبت کنم، میدانم مؤثر است و مؤثرم بود. امام با چند کلام که با زبیر در آتش افروخته نبرد صحبت کردن، زبیر به کنار کشیدن، به کنار اومد زبیر. زبیر در خاطر داری اون روزی که پیغمبر به تو در فلان مسجد در مسیر غزه میرفت این گفت زبیر چه میکنی هنگامی که مقابل علی شمشیر میکشی؟ گفتی دستم شکسته بود اگر مقابل علی بایستم. خاطر داری این جمله پیغمبر رو؟ گفت صدقت والله یا ابوالحسن، راست قبول معترف. و خب از میدان خارج شد، اما در این حال خارج از میدان کشته شد به دست عمرو بن جرموس. همینطور نسبت به عایشه امیرالمومنین فریاد میزدند تا زمانی که این شتر ایستاده است وسط میدان و تا زمانی که این سلام شتر بر روی نشسته است این جنگ افروخته است. یک شیرمردی پیدا شده این شتر را بخواباند و این شتر را به زمین بزنند، بود اون پیشوا و اون که بهش نگاه میکنند توی حرکت اون رو به زیر کشید. تحقیق کار رو کردند حدود مقدس اسم شما این رسالت رو بخیر گرفتن و به مجدد این که شتر خوابید میدان جمل هم خالی شد. زبیر بیرون رفت، عایشه از شتر به زیر کشیدشون به بسته فرستادشون، جنگ خوابید، آتش فروکش کرد. فرمود فقامت رو مهم مثل کفت برید اون جلوداران رو دریابید، اونها رو از میدان خارج کنید و اونها در آویزید. این هم لا ایمان لهم، اونها که میان جلودار این حرکت ها میشن اینا بدانید که شرافتی ندارن، اینها هیچ تفقیدی به هیچ جوانمردی در وجودشون نیست، اینها ها دنبال مطامه خیشن و شایسته است که با اینها مخاطره کنید. لعلهم ینتهون، این پیشتازان به شما از میدان بدن کنید، شاید رهروانشون به خود بیان و متوجه بشن که مطلب چیست و دست بردارن و کوتاه آیند و در این میدان بیش از این مقابله با اسلام و مسلمین نکنند. خب این نکته رو گفت خداوند. حالا تشویق در این میدان میشن، توجه دارید، شاید این رو در مقاماتی متذکر شده ایم که به طور کلی خداوند این طور قرار داده است، نه این که ذات حق نتواند خودشان دین اشتباه کنند، از مرام آین توحیدی دفاع کنند، اما خواسته تشریعی اداره این است که دفاع از مرزهای دین بر دوش خود مؤمنین و انسانها باشد. یعنی خود مردم هم که وظیفه دفاع از اعتقادشان رو دارند. فلسفه وضع جهان یه بعدش اینه که خود مردم نسبت به اعتقاداتشون احساس تعهد کنند و پای اعتقادشون جان بدن، مال بدن، بیستن تا از این طریق به تطهیر برسن، به کمال برسن، به فضیلت برسن و مرزهای اعتقادی خودشون رو برسن. این وظیفه ایست که بردون که خود مردم هست. بلو خدا نیاز ندارد که اعلامیه صادر کند این فنزل الله ینصر کن، خدا چه نیازی به نصرت ما دارد که از ما یاری بخواهد در استنصار کنند خدا بند صبحان از ما، نه این نصرت خود ماست نه نصرت اعلامی. فضا این دفاع مربوط خود انسان هاست. در دیگر تشریف و تحکیب میشن اما تقاتلون او من نکفرو ایمان هم، آیا مرد این نیستید که محابله کنید با جماعت پیمان شکن؟ الا تماطلون قومن نکسو ایمان کن و همو به اخراج رسول. اینها ساده شما اگر نمیدونید چی هم بیهای تنهای مشکلی این که هنوز با هم این جمعید مثلا فرض کنید بیش از شما زیفتر سالت اسلام گذاشته است اما اینها هنوز ایستادن محابله شما نمیدونید اینها چی هم؟ گفتیم خدمت عزیزان تاریخ نزول سوره براعت چی هست؟ الان تو قاتلون به قومنده که سو ایمانهم به همو به اخراج رسول. اینا کسانی بودن که تمام همتشون بود که پیغمبر شما را از مکه بیرون کنند. اینا میخواستن پیغمبر رو بیرون کنند از مکه و اخراج کنند با اهانت. اونگاه تصمیمشون به قتل پیغمبر کشیده شد و رسول خداوند اون خداوند سبحان پیغمبرش رو بیرون آورد به رسول مدینه آورد و همو به اخراج رسول و هم بدعوکم اول نجه. این ها کسانی بودن که در اولین بار به جنگ شما آمدن مقابل اسلام ایستادن و آفشت روزی بدر کردن و خدا شما رو در بدر مستر داد. این همون پیشگویان شرک و ضلالت هستند و هم بده اون کم اول مرده اتخ شام هم. آیا میترسید از این ها؟ آیا خشیت از این انسان های ضعیف دارید؟ از این موجودات این چنینی متزلزل و بی انتقاد دارید؟ فالله احق و انتخ شام اون خلاص که باید خشت او در بلاتون باشد. اگر از اینها میترسید بنایید از خدا نمیترسید، اگر از اینها نمیترسید بنایید از خدا میترسید. نمیشه جمع بشه ترس از خدا و ترس از بین خدا در دل انسان مؤمن. انسان یا باید خدا ترس باشد یا مردم ترس باشد، این دو با هم قابل جمع در دل نیست. اگر دیدید ما از چیزهایی میترسیم واقعا و اینا اون خشیت رو دل ما دارن، محبت دارن و بزرگی دارن، بدانید دلیل این است که ما محبت خدا را نداریم، خشیت خدا را در دل ما نداریم. کما این اگر میبینید خیلی چیزها در وجود شما و در نظرتون بزرگه، به دلیل این که خدا در نظر شما بزرگ نیست. پوزش میتنم که چنین عرضی میکنم سراحتن برای خودم میگم و برای همه مون عرضی میکنم. وقتی که خداوند اون اصول دعوت رو پیغمبر تعلیم کرد، وقتی که فرمود برخیز پیغمبر، دیگه فرصت تمام شد. یا ایها المدثر قم ورجع رسول الله، چه سال آموزش دیدی، امروز روزی است که در خدا بودت عمل کنی در قبال بشری گرد فرمزش بیان کن جامعه بشری رو، برخیز تو انسانها رو مبعوث کن، سور صافی خودت رو به صلاح در آورد، انسانها رو به حشر کمال و سعادت دعوت کن در این دنیا قبل از حشر افتی و بعد صبحی. اولین چیزی که پیغمبر در این جهت نیاز دارد آن است که برم فکر فکر بشه. اولین چیزی که پیغمبر نیاز دارد در این پنج اصلی که خداوند تمام دعوت پیغمبر رو که این پنج اصل سوره مدثر به پیغمبر تعلیم میکنند، اولین مطلب این برم فکر فکر بشه تا خدا در وجود انسان تکبیر بشود. انسان به هیچ کجا نمیرسد، رنگ و بوی سعادت رو نمیبرد. حالا اون تکبیر و تعظیم درونی و تعظیم برونی، یعنی تکریم قلبی و تکریم عملی، اون بزرگ داشت مقام شامخ اعلامی در جان و دو نتیجهش اینه. یعنی ببینید در اون خطبه زیبایی که امیر المؤمنین صلوات الله علیه در اون حالات خوش روحی خودشون و اون مخاطبشون مطرح میکردند و توصیف میکردند برای اون بزرگ مرد، برای حفیظان مدلین رو مطرح میکردند، وقتی بانجا رسیدن که اینها کسانی هستند که از اون از اون خواب قفیرن بزرگ، اینها کسانی هستند که محبت خدا و بزرگی خدا تمام وجود اینها رو پر کرده است، از اون خواب قفیرن بزرگ. خدا بسیار عظیم است در جانهای اونها. در سوره مبارکه رعد می اشاره کردن در هر کبیر المتعال خدمت بردن چیز در همین مرم بکر فکر به هم در جانه خودش در مدفر گفتیم گاه شما بحث تسلیح دارید عزیزان، نمیدید ما خدا رو تنظیم می کنیم از حرام که شایسته اونیست. تنظیم یعنی چی؟ یعنی که خدا اگر ما به تو شریک قابل شدیم از فکر رو با ربی و تو باره سبحانه کرد سبحانه کرد خدا میره تو منزده ایم. نمیدانم هر به خدمت جنابانی اگر این آنم گفتم که اتخاذات ما رو برد و خدا قدرد و سبحانه رو تنظیم میکنیم خدا از هم که ناشایسته حق هست ما خدا من رو دور کنیم این تسبیح هست، یعنی ما تسبیح رو از گفتنی های عدمی و منفی در مورد خداوند سلطان میدانیم، اما تکریم میدانیم چیست؟ تکریم استقفال از گفتنی های شایسته در حق روز، یعنی خدای هم چی گفتیم بر تو و با هر صفتی که فرا ستودیم از فکر رو ناوردی بر تو بردند ما کجا به ستایش تو کجا ما هر چی فکر میکنیم که تو چه مقامی داری تو رو به عظمت و جلالت و کبریایی یاد میکنیم باید از هر چی گفتیم استقفال کنیم و رفت که به چپ دهنه ما میداریم که بیایی تو رو بتنیم. وقتی خداوند سبحان الله اکبر است بارها شاه شده است الله اکبر به نهنیون سر اگر ما میداریم بس رو بکنیم خداوند منزه است اما یسفون از اون که بخوان بسش کنن و توضیحش کنن ما که نمیتونیم بس رو بکنیم. و وقتی این شناخت این روی نسبت به جناب الهی در وجود انسان بیاد این انسان بدونه تمام وجود تمام هستی تمام این نمیدانن مادنین و ممدولین هر که مرد شده است و مرد کرده است در طول تاریخ همه اینا پشیزی در قرآن که برای خداوند به حساب نمیدانند خب چی میشه دیگاه انسان؟ نمیدانم به تمام گردن کنه در طول تاریخ چی میشه دیگاه انسان؟ به تمام این چیزایی که دلها رو پر کرده است انسان رو محب و جذب خودش کرده چی میشه وقتی انسانی شناخت به خداوند پیدا کنه؟ میشه گفته سید المعتدی از من خواب و فی انفسه خدا عظیم میشود در جانهای اینها نتیجه چی میشه و صبر مادونه و فی احیونه و هر چی جز خداست در چشم ایتون میشه چی؟ کوچک در انبار اون چطوری هست تا زمانی که اون اولی اگه دومی تا زمانی که ما خدا رو به بزرگی به کبریایی عزیزان نشناختیم همه چی در نظرمون بزرگه دنیا بزرگه مقامش بزرگه منصبش بزرگه مالش بزرگه منالش بزرگه نمیدونم عناوین رو دلمون خوش میکنیم و عناوین و اعتبارات رو بیمست اما وقتی که دانستیم و رب بکر 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 که اصل اول برای کار پیغمبر همونه وقتی که تکبیر آمد و بزرگی خداوند اومد دیگه در چیزی نمیمونه اصلا در کنار رو که بگیم کدام اصلا کدامی نداره دیگه میشه رئیس قدام قیل رو در این چیزی دیگه جز اون نمیدینیم و حسابی نمی کنیم برای که دیگه جز خداوند و سبحان این خیلی کبیریست خیلی مهم است مقام خشیت هم همینطوره ما تا زمانی که خشیت خدا در دلمون نیست این واقعا شناخت نداریم که محبت الهی چیست خب طبعا معابد دیگران ببریم از ضرور دیگران میترسیم از مسائل دیگران میترسیم اما وقتی که ما اون خشیت به مقام شامت الهی در وجودمون میاد دیگه جایی نداره از کسی اصلا نمیشه چیز دیگه رو خشیت نمیم به ذات سیاز داری فرمود اتخشونه آیا نسبت به اینها خشیت دارید؟ فالله حق و اتخشون چقدر اشتباه میگیرید؟ این خداست که باید نسبت به او خشیت داشته باشید مسلمانان اگر شما مؤمنین این کنتم مؤمنین همیشه دید تو همین کردن هست این کنتم هر میکردید به اونجا خداوند سبحان فرمود در سوره مبارکه نساء ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون وقتی در نساء میشوند این اونجا این بچه ها جمع میکردن وهم و سستی اینقدر نداشته باشید مسلمانان اینقدر سر در جیبانتون فرو نکنید، شما احلامید، شما خیلی جایگاه رفیع دارید در میان بشریت، اما این کنتون مؤمنید. اگر مؤمن باشید وقتی فقدان شرط میشه مشروط هم از خود میشه، وقتی به اصول ایمانی منتظر نباشید نه احلامید، هم وحن دارید هم حضن دارید، هر داشتن دارید، چون این کنتون مؤمنید میشه دقت دارید. اینجا هم حدیث برست این کنتون مؤمنید، اگر ایمان باشد چیلی هست آنترو هم باز مجدد ترکیف، باز حس و تشبیه در دفاع از اعضای اعتقادی بدیدی آنترو هم شما برید به میدان این دلشی رو پیدا کنید، مقابل این ها بیستید، از دین خدا دفاع کنید، ببینید خدا من با شما چه میکنه. آنترو هم یعزب هم الله به عیدی کن، خدا اینها رو عذابشون میکنه، مراد عذاب دنیاییست نه عذاب اخروی، یعنی خدا اینها رو ذلیلشون میکند، خداوند اینها رو دوشان رو شکست میکند به عیدی کن، یعنی دست شما میشود دست خدا. شما اگر به وظیفتون این کنتون مؤمنین شدید، اگر مؤمن شدید رو اصول ایمانی رو حرکت کردید، اونگاه دست خدا از آسین شما در میخواید، آنگاه شما چنین مطمئنیت هایی را حاصل میکنید. لعظم الله و عیدیکم و یاخذ هم اخضاء، یعنی خار کردن، ذلیل کردن، به خدا اینها رو دشمنان شما را خارشون میکند، ذلیلشون میکند به دست شما. و ینصرکم علیهم، و اگر شما به حصول ایمانی حرکت کنید خدا شما را مستقید. حالا خدا من دارد حال روز و روز مکه میگوند، اما فرمی نمی کنه این حال روز امروز ماست، این حال روز امروز مسلمان هم یه میلیارد و سیصد پنجا میده، یه میلیارد و سیصد میلیون اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اگر این حال کنت و مؤمنی باشه حال روز مسلمان هست این هست، وضع جهان اسلام این میشه، فلسطین ما اونه، افغانستان ما اینه، نمیدارم سومالی ما اون میشه، مسلمان این نیست، اون نیست. این ما اون جامعه ایمانی که باید باشیم، این امت اسلام. و الله خداوند سبحان فمن اصدق من الله دینا، چیست صادق تر از خداوند در سخن به گفتار. اگر این کنتم مؤمنین پایان آیه 13 باشد یا عزبهم الله به عیدیکم آیه 14 خواهد بود، خداوند دست ما را دست قدرت خودش میکند، بازوی ما را بازوی نصرت خودش میکند خداوند سو. اما این کنتم مؤمنین، اگر ما بر اصول ایمانی خودمون حرکت کنیم، فرمود و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین، اگر شما حرکت کنید و بیارید در اون چارچوب ایمانی مقابل این مشرکین بایستید، خداوند سبحان یشف صدور قوم مؤمنین، یشف همون که شما میدید عشق مرزان، خدا شفا میدهد، خداوند شفا میدهد، سلامت میدهد، صدور قوم مؤمنین، سینه دلهای مؤمن، خدا سینه شما را مالامال از صحت و عافیت میکنند، یش به صدور قوم المؤمنین و یزه و غیز قلوبهم، و خدا اون غیزی که نسبت به کفار در دلهای شماست به شما رو غیزتون کرده، نگرانتون کرده، اون دردی که در اون سینه های شماست میبنه به سینه شما رو شفا میده. این حاجت به تأمل داره که کمی بعد آخر به تحریزان توضیحش میده. بعد و یتوب الله علی من یشاء، و خداوند برمیگردد و توبه میکند به هر کسی که بخواهد. این هم واجب به توضیح دارد. ببینید این بحث همیشه مطرح شده در قرآن، همیشه حب بدون بغض معنا نداره. وقتی که از وجود مقدس از سامنوجل سآل میشه حضرت میفرمان حل دین، وقتی اومد سآل کرد یبن رسول الله ما اسامی بچه هامون رو به نام شما میگذاریم، از بعض از معصومی سآل کردن من جمعه بزرگ ما اسامی بچه هامون رو به نام شما میگذاریم، آیا این موجب خورسندی شما خاندان میشه که نام دختر من نام مادرتون باشه؟ وقتی من در خانه فاطمه صدا میکنم شما خوشحال میشین از این نام گذاری من؟ آیا شما دوست می‌دارید این نامگذاری را؟ مثلا در حل دین الا الحب و البغض، مگر دین غیر هم بغضه؟ دین مرکبیست از مهرورزی و حب و فاصله گرفتن به بغض. یعنی این دو تا بازوست، یعنی این دو نمی‌بینی همش خوب نیست. یعنی انسان وقتی که خوب به ایمان و مؤمنی در وجودش هست نمیتونه بغض کفر رو نداشته باشه. شما ببینید میگید در فروع دینتون تولی و تبرجی، اصلا سوره براءت رو ما داریم میکنیم، ان الله بریء من المشرکین، توضیح دادید در نوبت قبل، ان الله بریء من المشرکین و رسوله، خدا و رسول هر دو بیزارند و بریئند از مشرکین و فاصله دارند و انزجار دارند. یعنی نمیشه انسان فقط حب ایمان داشته باشه اما منزجر از کفر نباشه، منزجر از کفر و اهل کفر نباشه. این دو با همه، این حب و بغض، یعنی حب به اعتدام و بغض به اعتدام و جمع میان اون دوست و توازن در وجود انسان برقرار میکنن. پس برای این باید باشه، یعنی ما دشمنان خدا رو، دشمنان دین خدا رو، دشمنان حضرات منصوبین رو ما نمیتونیم به اینها نزدیک بشیم، نسبت به اینها بی‌تفاوت باشیم، بگیم اجتناب میکنم از اینکه من اسم فلانی را پزشکی ببرم. نمیشه خوبی که، یعنی نمیشه بین محبت به امام حسین و بی‌تفاوتی با یزید ابن معاویه جمع کرد. نمیشه، واقعا نمیشه. نمیشه انسان عشق حضرت سیدت و شهردان داشته باشه اما نسبت به عمر سند بغض نداشته باشه. ببینید اصلا منطقی نیست. شما مراجعه کنید اینو تحلیل عقلش بکنید. یعنی کسی که قاتل حضرت سیدت و شهردان است میخوان و این عرض بلدتون قاتل هستی حالا چه بکنید؟ ما به اون چی کار داریم؟ ما محصول دوست داریم؟ اصلا نمیشه. این دو دقیقا تکمیل کننده دیگه است. فرضا ببینید در قرآن همیشه همین شیء به خداوند صحبت میکنند، مثل اینجاست. در اینجا خداوند سبحان اون غیظی که اهل ایمان نسبت به کفر دارند این غیظ مقدس معرفی میکنند، میگه خداوند سبحان یه لطفی میکنند به شما مؤمنین، وقتی درست مقاتله کنید، به صحنه بیایید و مقابله کنید، خدا شفاء نفسی اهل ایمان میدهد و این غیظی که در دلهاتون نسبت به کفر است خداوند اون غیظ رو مینشاند. یعنی به عنوان یه نکته مثبت داره خداوند اینجا مطرح میکنند، و یشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم. نمیشه بی تفاوت بود. و آنگاه من یتوب الله علی من یشاء و یتوب الله علی من یشاء، خدا توبه میکند بر هر که بخواهد. و یتوب الله، این هم به تو گفتیم، حالا چون اینجا هم باز در آیه مطرح میشه خدمت عزیزان در حدی اشاره میکنم. توبه خداوند چه معنا دارد که خداوند توبه میکنه؟ ما توبه را صفت بشری میدانیم، حالی میدانیم از انفعالات روحی خودمون. وقتی که ما برحال از بدت نتون مسیری رو به اشتباه رفتیم، خطایی کردیم، تقصیری در قبال خداوند سبحان داریم، من دیگیم از سر تو مادرم داریم و تو برده مسیر رو رو برمیگردانیم، رجوع میکنیم به طرف خداوند سبحان و بازگشت رو برده درمی کنیم. اما خدا که توبه میکنه یعنی چی؟ یه توبه با حالا من یشان، خدا توبه میکنه برای هر که بخواهد. دو معنا برای توبه خداوند وجود داره. بعضی ها خواستن زود معنا کنن، خودشون راحت کنن، گفتن توبه خداوند یعنی تجربه که توبه شما یه توبه با حالا من یشان، این خدا توبه هر کسی رو که بخواهد قبول میکنه. تجربه توبه خدا از خدا توبه یعنی تجربه توبه. خب این معنی رو گفتن، استدلال هم دارن، مطلب هم دارن، قابل استفاده هم هست. اما من یه معنی دیگه هست میکنم خدمت دوستان که اون معنی شاید لطیفتر باشه در توبه. و اون اینه، ببینید عزیزان، وقتی که ما در قبال خداوند نیستیم، یعنی ما در وجود عبدیم، بله، این کل من فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبدا، تمام مجموعه وجود عبدند. حالا ما یه عبد خدا هستیم، یه مخلوق خدا هستیم. ما وقتی که در قبال خدا و در قوانین الهی نیستیم چیکار میکنیم؟ موضعمون رو از موضع عبودیت تغییر میدیم. یعنی وقتی خدا گفته است نخور میگم میخورم، خدا گفته است نرو میرم، نعوذ بالله از دلیل اونها رو میخوای بکنی. ما موضعمون رو از موضع تسلیم نسبت به خداوند سبحان میبینیم تو موضع جنگ. لذا در قرآن خداوند راه مطرح میکنه، میگه بگید بینا فرض نوبه هر دن من الله، شما اعلام جنگ به خدا کردید، شکری نداره. خداوند رباخار رو کسی معرفی میکنه به چی؟ اعلام جنگ با خدا کرده است. فرض نوبه هر دن من الله به اینها بگو پیغمبر، کسی که نمیدانم فسق و فجور جنسی میکنند به اصرار برمان میرزد، خداوند این رو کسی اعلام میکنند که یه حاربون الله محاربه با خدا داره میکنه، یعنی در موضع حرب و جنگ و قتال با خدا ایست بده اصرار. حالا ما متاسفانه آمدیم تو این موضع از عبودیت موضع اون منفعیل شد به موضع حرب و مقاتله با خدا. اما یه نفحاتی وزید، این نسیمی در دل ما خورد، یک پیامی به گوش مدسیم، یه مرتبه عرض به خدمتون نومی تمه باش مستان روزگار ناگه ز یک ترانه به منزل رسیدن، یک چیزی به گوش مدسیم، یک تکان منداد به خود اومدی نردبان رو گذارده بودیم که بریم بالا به خانه فلان کس کنه توی دیدیم داره همسایش میکند علم یه انللزین آمنو انتقش اقلو به هم بزکرلاه. آیا وقت اون نرسیده که این دلتون تکان بخوره از خشت الهی و ذکر الهی؟ گفتیم خدایا الان قدر حام وقت تو رسید، وقتش برگشتن بله شد فضای عیاز. مثلا انسان در اون موضع محاربه یک مرتبه نسیمی میبزد و این نسیم رو اقتنام میکنند و درکش میکنند. حالا وقتی که این رو فهمید و درست روزتر گذاشت به قول ما و دونست که از این موضع حرب و جنگ با خدا باید برگردن، چه میکنن؟ از موضع جنگ همینیر موضع میگه برمیگردن به مقام عبودیه، دیگه در موضع حرب نمیشت. توبه به تعبیر بنده یعنی تغییر موضع، توبه به تغییر موضع. ما موضعمون در قبال خداوند خصمانه بود، الان شد مطیعانه و قاضیانه. گفتیم خدایا این سلام و این تعبیر تو، اون چه میخواهیم ما شایسته مجازات تو هستیم، اون چه میخواهی با ما برقرارش پذیرفتیم، خدایا اون چه میخواهی به ما عمل کن. خب ما این موضع رو داریم. خب این بحث مثل لطیفی سا استدعا میکنم که تشت ذهنی نباشه، خوب توجه داشته باشید، کاملا بمونه تو ذهن مبارکتون انشاءالله و لذت ببرید از این معنا. ما موضعمون رو عوض کردیم، از عبودیت آمدیم در مقام جنگ، به خود آمدیم، به عنایت الهی برگشتیم به موضع صلح و شدیم عبد. باز حالا این مطلب تصور شرمال خداوند سبحان است، این تغییر موضع و همین توبه، اگر توبه معنای تغییر موضع باشد، دقیقا در بود خداوند سبحان وجود دارد. وقتی شما در مسیر بندگی بودید، آن و آن لطف و عنایت خداوند شامل حال شما بود. وقتی موضعتون رو عوض کردید، رفتید در مقام جنگ با خدا، یعنی گفتید خدا ما به تو کاری نداریم، اصلا چه جنه میکنم؟ خدا گفت بسم الله، حال که این جنی هست من به شما کاری ندارم. ان الله لا یهد القوم الفاسقین، وقتی فاسق شدیم هدایت خدا از ما برداشته شد، یعنی دیگه لطف خداوند و عنایت الهی از ما. خدا در موضع لطف به ما بود، اما آزال فردس اله شد در موضع قهر، شد در موضع غضب، شد در موضع خشم. خداوند تغییر موضع داد به ما. ما به خود اومدیم متوجه شدیم، گفتیم استغفرالله، برگشتیم، خداوند هم از موضع و مقام غضب عدول می کند باز به مقام رحمت. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. شما موضعتون عوض کنید، من خدا همون کفاری که بودم هستم، باز کفاری میکنم، باز ستاری میکنم، باز میپوشانم، باز میبخشم، و کف برن کم سیاد کم، باز بدم این اصلاح کارتون میکنم. ترجمه بریم؟ پس مانانی ببینید توبه این که خدا من میگم یتوب الله حرام من یشا، اگر توبه به این معنی که من درک کردم که صحیح هست، همه جهت لغوی صحیح، همه جهت استعمال قرآنی صحیحه، خداوند یتوب الله علی من یشاء، خدا موضعش رو و به اصطلاح شیوه برخوردش رو عوض میکنه به لحاظ وضعیت شما انسان ها. کما اینکه فرمود ان عدتم خودتونم. وقتی شما برمیگردید، ما برمیگردید، حالا به کجا برمیگردید؟ ان عدتم عدنا. اگر شما برگشتید به طاعت، ما هم لطفمان میبارد. اگر برگشتید به معصیت، ما هم بهرمان میبارد. بسید کاملا روشن و این مرقای نومو مناسب با مفهوم توبه به اسلام توبه نسبت به خداوند سبحانه است. فرمود به توبه الله علا من یشان و الله علیم و حکیم، و خداوند هم بر اون چه میخواهد بکنند علم لازم را دارد، هم نشان لازم را. چرا اینجا صفت علیم و حکیم اومد؟ اونم دو تا صفت پشت سر هم تو یک مسیر. نه فرمود علیم و عزیز دانا و قدرتمند است، نه فرمود مثلا نمیدارم، نه فرمود علیم و خداوند علیمه، علم او علم حقیقی است و او حکیمه، حکمت میداند، یعنی دانش او هیچ خطا ندارد و به ضعائف مستحکم به استوار علم دارد. علمتش این کلمه قبلیه، چون فرموده بود یتوب الله علی من یشاء، خدا بر هر کسی به مشیت او تعلق بگیرد لطف میکند و توبه میکند. از این کلمه من یشاء ممکنه چیزایی که ذهن بعضی ها میاد، این اینطوریست خدا هر کسی را که بخواهد. چرا؟ چون متاسفانه ما انسان ها زود قیاس با خودمان میکنیم مسائل رو. تا که گفتن من یشاء، این فهم تو ما هم هست. اگر یک کسی بگوید ما مثلا یک کسی دلیلی نداره برای کارش، میگم چرا این کار انجام دادی؟ وقتی خیلی گردن کلوسه میگه دلم خواست، یعنی مشیت رو من اینطور برنامه یک اینطور دلم خواست. ما نوعا کار دل بخواهی رو کار بی حساب و کتاب میدانیم نسبت به خودمون. نکنیم تو ذهن انسان بیان که یه تو بود ما الان من یکشان خدا هر کی رو بخواد، خدا هر کی رو بخواد در دل بخواهی. بله، اما مشیت الهی میدانید زیر بنای اون چیز علیمان حکیم. مشیت الهی مبتنی بر علم و حکمت عظمت اوست و هیچ تخلفی ندارد. اما حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیه الله و خلیلون به ما تحبن چه بنداشتی مسلمون ها. ام حسبتم ان تترکو، شما خیال کردید که خدا راهتون میکنند؟ این مثل آیه ابتدایی تو این واقعه عنکبوت هست، مثل اونجا حسب الناس. آیا مردم میپندارن که خدا اینها رو راهشون کرده سنی که گفتن ما ایمان آوردیم و هم لا گفتن؟ اینها نباید این ایمانشون رو نشون بدن، واقعیت ایمانشون رو به صرف ادعای ایمانشون درود بر شما خوش آمان شما آفرین ایمانتون محکمتر از ایمان و ایمان نبودن در ده کمنده که یوان هم کافر از در همه در هیچ مسلمان نبودن همچین احساسی هم دارید؟ نه، خدا با کسی لحظوازی نمی کنن. اگر چیزی گفتید بود ثابتش کنید، لذایی بود تو سحنه های مختلف نشان بدید ایمانتون. اما حسبتم، آیا میدونم حسمان گمان زن و خیال ذهنی ها این خیال ذهن شماست؟ اما حسبتم ان تترکو، خدا را آتون میکنن ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، خدا به نمایش نمیگذارد علم و معلوم خودش رو خداوند ثابت نمی کند برای شما و نشان نمی دهد که چه کسی در میان شما اون مجاهده در راه او را دارد و خودش رو می کند. برم یه تخذو من دون الله بلا رسوله، یه مختصری عرض کنم که مطلب روشن تر باشد به تجزیه دارید. سران گرامی، خداوند سبحان در جان ما به اصطلاح مایه ها رو قرار داده است. سعادت و شفاوت در وجود همه ماست. همین که بارها گفتیم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، خداوند اون ماده بلاقوه رو در مسیر ما در وجود ما انسان ها قرار داده است. مواد خام سعادت و مواد خام شقاوت در وجود همه انسان ها موجود است. این حالا باید در یه صحنه باشن که دست شما به انبار برود و انبار مواد رو در بیارید به شکلش بدید، یا دستتون برد مواد سعادت رو بردارید یا مواد شهادت رو بردارید در چیز بسازید در وجودتون، تا اینها رو این سعادت این شهادت رو به فعل برسانید. و این نمیشه مگر در ظرف اطلاع، این نمیشه مگر در صحنه های مختلف زندگی و در آزمون هایی که شما بعد نشان میدید شخصیت خودتون رو و وجود خودتون رو و از این مایه های درونی خودتون استفاده میکنید. توجه کنید این سنت هاست. ولن امرو من نکن اینه، اینی که خداوند سبحان یفتن و فرمود همینه، ابتلان اینه، امتحان اینه، ابتلا اینه در قرآن که در صحنه های مختلف در آزمون های متفاوت شما میرید سراغ اون داشته های درونیتون، میرید مایه های درونیتون، یا دست میدارید از اون مایه استفاده میکنید یا از این، یا اون قوه رو فعلش میکنید یا اون قوه رو فعلش میکنید، یا صادق در شما، یا فردای قیامت جماعتی ناله برمی آورد و بانگ میزنن ربنا غلبت علینا و شغلتنا، پروردگار ما حریف خودمون نشدید، شقوت بر ما قادر شد، یا عده فردای قیامت ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک هم مقعدون لا یسمعون حسیسا و هم فی ما اشتهت انفسهم، یا عده کارشون برجا میرسد که اینا رسیدن برجا که این سعادتها رو متمنی میکردن، بعد افلح المؤمنون و به اون فرار و رستگاری و بقا دست پیدا میکنن. پس بحث این خداوند میگه یکی از این صحنه‌هایی که شما خوب رو میکنید توانایی‌های خودتون صحنه مجاهده در راه خدا هست، اینجاست که بتونید بگن بسم الله دین خدا نیاز به یاری دارد. خب اینجا میگید جان هست، جان رو رسالی نبودن دست دار دیجوری سعی میکنید فرار کنید بود بزیدن این صحنه، یا میگید نه اینجا جایی چیه که من اون سعادت از درون نهی بهتون میزنن بانی بهتون میزنن، میگن امروز روزیستی این جان رو من برای چی میخوام، این سر رو من برای چی میخوام، سر چه باشد فلانی دوست کنم جان، اینجا این نگاه رو دارد، اینجا اون نگاه رو دارد، تو این صحنه هاست، تو این محبت ورزی هاست، تو این خب بغض به ایمان و کفر هست که شما اون سعادت و شقاوت خودتون رو از درون بیرون میکشید و نشان میدهید. فرمود ام حسدتم ان تفرقوا فلما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، آیا شما خیال میکنید که خدا نشان نمیدهد، علمش رو خدا رو نمی کند برای شما اون کسانی که جاهدوا منكم، اون کسانی که مجاهده میکنند از شما، ولم يتخذوا من دون الله اصلا اتخاذ نمی کنند و دل نمی دهند به جز خدا و رسول، ولن مؤمنی به جز مؤمنی، هیچ ولیجه ای رو بر نمی گذیرند. ولیجه هر وقت خدمتون از باده ولجه میاد، ولجه یعنی نفوذ، ولیجه یعنی نفوذی، ولیجه همون بتانه در کلام اقامی در قرآن. آیا نمیبینید اون کسانی که در این آزمون خوب امتحان دادن دلبستگیشون به خدا بود، به رسول بود، به مؤمنین، به اهل ایمان بود و با هیچ نفوذی به یه مؤمنی وابستگی نشان نمیدهم، دلبستگی نشان نمیدهم، الله خبیرون به ما تعملون، خداوند اگر این صحنه ها رو پیش می آورن نه این که اطلاع نداره، خوب می دانه شما چه عمل می کنید، برای این که خودتون دست ببرید به درون و سعادت رو بیرون بکشید از درون خودتون، یا نشان بدید تو هنر این ندارید شهامتتون رو بشود، بگم ایران لاغل خبیر فمنت تیه تا تیه و خبیر مشخص شدن و انسان ها تمیز داده شدن و جدا شدن و جای کار خودشون در قمار خداوند در دنیا معافرت بنابرد. ما کامل المشرکین ان یعمرو مساجد الله، بحث مسلم نیست و شأن مشرکین نیست که دست ببرن به سوی مساجد الهی، هر کسی نباید بود جشت هزینه این مسجد بشه، مسجد آبادان کنن یا مسجد بسازن یا آمده شده مسجد بکنن، این بحث لطیفیست، این هم سمدات روز داره بحث که انشاءالله در نوبت آینده به گفتگوی بعد محضر مبارک عزیزان و سمد شریف تو اون کاری بسان. خداوند سبحان تلهامون به لطائف و ظرافت قرآن بیش از بیش آشنا و لاطف بگردان، من جوهر ایمان رو در دلهای ما بتابانم. و ما رو در ابتلاعات مختلف زندگی و سفید بگردان.
یا
سلامات
الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
و عجل. روز مسعود با سعادت میلاد فرخنده وجود مقدس حضرت سید الساجدین علیه السلام. دیشب به عزیزان به حال مطالبی رو گفتیم و جهاتی رو به سن مبارک عزیزان رساندیم. یه چند بیت رو من از زبان حضرت دیشب خوندم، خب دیدم که خیلی عرض به خدمتتون دوستان حالت خاصی داشتن، به شرف خاصی داشتن. این همون رو در صحنه های دیگر هست از وجود مقدس هم دارد. من به جایی که اطالعه کلام کنم خوب بیده حضرت چنینند و چنانند، خوب همون از کلمات خودشون اشن جمعه بگم و انشاءالله استفاده کنیم از مدارک وجود نازنین هستن. اول چیزی رو بگم بعدی به خودم شعر رو مرافیم. دخلت الحجر فی اللیل شب وارد شدن دوش در اسماعیل فرزن علی نوم حسین رضی الله عنه سید و سایرین علیه و صلات و سلام قد دخله وارد شده وارد دوشت اسمانی ایستادن به نماز یوسن لیلی ما شاء الله تعالی قطع میخواند صبح سجده بعد دیدم که بسیار وقتی که نماز خواند حضرت در خواب افتاد مقابل خواهد در هجر اسمانی سجده کردن و سر برده میدارن این سجده رو طولانی کرد فعطان قیام فقلت رجل صالحان من بیت النبوه لعصویم نهره گفتم مرد بزرگ و صالحی از بیت النبوه و خاندان وحی برم جلو ببینم چی میگه تو سجده شما فقطم جلو نزدیک شدم ببینم صدای حضرت رو در سجده بشه دیدم لایزان یک کلمه رو داره تکرار میکنه یک جمله رو داره تکرار میکنه از سمت تو او یقول دیدم این رو دارد میگرد از هم میگرد عبدو کرد به فنامه که مسکین رو کرد به فنامه که سائل رو کرد به فنامه که فنامه یعنی آستانه خوده خدایا عبد و بنده ای تو در آستانه در به تو ایستاده است در باز میکنی به روی او یا باز نمیکنی مسکین رو کرد به فنامه خدایا مسکین و فقیر حاجتمند تو آمده از مقابل در رو میکوبد آیا پاسخی بهش میدی یا نمیدی سائل و جمع فرائج حاجتمند و نیازمند به تو آمده از من تو صدا میزن قال طاووس ناقل حدیث میگه فوالله فی خدا قسم فوالله ما صلیتو و دعوتو فی حنفی کرب الا فرج عنی به خدا قسم از اون روز در هر مؤذنی که در زندگی برام پیش میومد نماز میگذاردم به سجده میرفتم این از کار رو میگفتم به عظمت هم باز میشد گره گشود میشد از آهنگ نازنین کلام امام در گوش گرفتم و همیشه در معضلات زندگی میگفتم الهی سر در سجده میگفتم الهی عبدو کن فلام مسکین کن سائل رو کرد فقیل رو کرد احساس میکردم خداوند لایه لایه مشکلات رو از پیش من حل بدارم. حالا اون عرض به حضرتون اون قیل اون اشعاری که دیشب خوندم از زبان حضرت حضرتون اسمعی آدم خاصی بوده چندید اسمشون کن تو اطوف حول کعبه اطراف کعبه درشتم شدن شاب و ظریف و شمائل دیدم یه جوان ظریف و زیبا و خوشتیپ و علیه موهای بلندی همون دو طرف داشت و اومد متعلق به استار بیت اومد و به هوا یقول و شروع کرد صحبت نامت الغیوب خدا میان چشم خواب هستش من این یه شرط و موجش رسید و انت و حیل خدا یا چشم اما تو حیل قیل قلمت الملوک ابوابها سلاطین و مردم درای خونه‌هاشون رو بستن که هیچ گدایی را راه ندهند و هیچ نیازمندی را راه ندهند و برانند در درشان. و اقامت علیها حراسا و نگاهبانانشون هم گذاشتن که کسی چپ نگاه نکنه و نزدیک نشه به در خونه‌شون. اما خدای من باب و چه مفتوحون ساره، اما تو در رو باز کردی، هیچ حرفی هیچ نگهبانی رو نگذاشتی. این را یاد بگیریم وجود مقدسش. باب و چه مفتوحون ساره. حالا چون این طور جشتو کرد لطن زمعله در رحمته چه برای همین اومدم که به من نگاه کنی با رحمت خود یا مرحم الراحیم. ثم من امشنم یهود بعد دیدم این جوان خوشبوی زیبا رو شروع کرد این ابیات رو خواندن. یا من یجیب و دل مستحرف ظلمی، ای خدایی که اجابت می کنی اون دعا کننده و حاجت خواه مستحرف دست از هر جور شسته و به سوی تو آمده در ظلمت ها و تاریکی های مشکلات. یا کاشف از ظلم من بل ما نعصبنی، ای برطرف کننده دردها و مشکلات و بیماری ها و ابتلاات. قد نام وفدک حول اللیل قادرتن، میهمانان تو اطراف خانه تو اکثرا به خواب فرو رفتند. و انت وحدک یا حی و انت وحدک یا قیوم لم تنی، اما ای قیوم تو همیشه دیدهایی و تو همیشه نظاره میکنی. و توجه ادعوک رب دعا ان قد عملت بهی، من اون دعایی پیش تو آوردم تو خودت امر کردی که ادعونی، من برای همین تو رو صدا میارم. ادعوک رب دعا ان قد عملت بهی فرحم بکایی به حق البیت و الحرم، را قسمت میدم به حق این خانه و به حق حرمت که بکای من و گریه من توجه کن و دل من رو به سوی خودت جذب. این کان عفو کرد لا یرجو حضور طرفین فلن یجود علی آسین بنعم، اگر یه انسانی که بر خودش اسراف کرده به عفو تو امید نداشته باشد و مورد لطف تو قرار نگیرد فلن یجود، پس کیه که بخواد جود کنند در انسانهای آسی جز تو ای صاحب خانه؟ میشود گوشه ی درد را باز کنی در پاسخ من رو بدهی؟ اسمعی همین اسمعی معروفه، اسمعی شاره آن فقط تفهی تو وقتی در این قشمات مونده بزن دیدم تمام کرد بزنه و از خانه فاصله گرفت. دنبالش رفتم از تاریکی بیرون آمد تا نگاه کردم جمال میبینم پادرور خوشه بری هاشم بزن تا جمال هاشمی یه اون نگاه کردم دیدم کسی نیست جز ازم خوبه زنی رو آوری دیدم کسی نیست جز روح مقدسه قریب خلاصه. این چیه صحبت کردن خدای رحمت من در محفل آزمان نجفی مرعشی رو در میان اهل سنت خب تفسیر جواهر الجواهر معلومه عزیزانی که با استقاط باشنا باشه عالم بزرگی بود استاد اول الازهر مصر نام پنتامی مفتی اعظم حافظ پنتامی این تفسیر الجواهر رو نوشت، این تفسیر خاصش ثبتش مال خودشه، نه قبلش نه بعدش کسی این ثبت نداشته تفسیر الجواهر و پنتامی. مرحوم نجفی معشی وقتی تفسیرش اومد یک جلد صحیح کامله سجادی رو برای مفسر و اکثر اهل اثر مصر فرستاد. مرحوم نجفی مدتی گذشت نامه نوشت به آقای معشی که بزرگا من بر عمر خود تأسف میخورم که چرا در این زمان از عمر با این کتاب آشنا شدم و تأسف میکنم در دوستان خودم از اهل سنت که با این کتاب آشنا نیستم و این رو ما ندیده بودیم و نمیدانستیم و آشنا نبودیم. این مطلب ما در مورد نهج البلاغه داریم اما طنطاوی در مورد صحیفه میگه و من اعتقادم این است این کلامی است فوق کلام مخلوق دون کلام خالق، این سخنی است که زیر کلام خداست اما برتر از سخن هر گوینده بشه. بیان این را بردارم این موندن تاریخ این اقرار حالا جوان داره کسی به تنتاوی بیایی تنتاوی شما نگران شدی بر عمرت و تأسف خوردی بر خودت و دوستانت که با صحیفه آشنا نیستند و نمیدانند و حالا اگر شیعه این تأسف رو داشته باشه چی بگیم اسمش هم سجاد باشه اسمش هم زیمال آبدین باشه اسمش هم نمیدونم او چی بگه؟ او چی بگه؟ او فردای قیامت چی باید بگه؟ من کافی منو استفاده میکنیم در عظمت وجود مقدس حضرت سید مسکادرین صاحب در عادت با صاحبت امروز دلهای ما رو به مقام مشابخ او معارف او اندیشه او تفکر او و به این شکل زندگی و برنامه حیات او آشنا و نزدیک بگردد ما قدردان این وزنهای بزرگ آفرینش و خلقت قرار بده بین ما و این ذرات مقدس در دنیا و آخرت جدایی نیفشان نسل ما و زندگی ما را آنی بچن پر از آنی از این حال را بگردد و السلام علیکم و رحمت الله.